سړی په خوخه کارونه کوي.
ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند گروه داعش امنیت کشور را تهدید کرده نمیتواند.
اسلامی مرد پرواندی اوس محل په هیواد که هیچ گواش او تهدید نسته، دلته هیچ نوع تحرک او پدیده.
اعضای خانواده های برخی از کارمندان حکومت سابق افغانستان ادعا می کنند که طالبان به تعهد عفو عمومی پابند نیستند. نمایشگاه بین‌المللی دبی افتتاح شد ولی جای افغانستان در آن خالی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کسی دیده نشده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که کشورش یک محموله کمک بشردوستانه را به افغانستان میفرستد. گزارش شده که طالبان از افغانهایی که با هلندی ها به عنوان ترجمان کار کرده بودند خواست است که به محکمه حاضر شود و مسئولیت حمله در وزیرستان شمالی را که در آن 4 سرباز و 1 پلیس امروز کشته شدند تحریک طالبان پاکستانی پذیرفته. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که کشورش به کمک بشری با افغانستان ادامه میدهد. قربان قولی بردی محمدوف این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است. او افزوده که ترکمنستان تصمیم گرفته که یک محموله دیگر کمک بشر دوستانه را به عنوان نشانه دوستی و همسایگی خوب به افغانستان بفرستد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی‌ها درباره احتمال بحران بشری در این کشور بالا گرفته است. الکساندر ماتیو، رئیس منطقه‌ای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، روز پنجشنبه گفت اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه در بخش مراقبت صحی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. یک تلویزیون هالند گزارش داده که طالبان از افغانهایی که با هالندی ها به عنوان ترجمان کار کرده بودند خواسته است که به محکمه حاضر شوند. در گزارش تلویزیون NOC آمده که چندین ترجمان خود را پنهان کردند. در گزارش به نقلی از یک نامه طالبان که این تلویزیون آن را روز جمعه نشر کرد، گفته شده که اگر این ترجمان ها حاضر نشوند، خانواده هایشان سخت مجازات خواهند شد تا به دیگران عبرت شود. به گزارش تلویزیون هالند، این نامه به یک ترجمان پیشین پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان فرستاده شده است. در نامه آمده که او با خارجی ها کار کرده و پول حرام به دست آورده است. نامه مشابه را چندین ترجمان دیگر هم دریافت کردند. طالبان در این باره تبصره نکردند، اما ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در روز پیش در یک نوار صوتی خطاب به افراد طالبان گفته بود هیچ کس حق ندارد که از عفو عمومی سرپیچی کند و دست به آزار و اذیت یا کشتار کسی بزند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 4 سرباز و 1 پلیس پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام‌های امنیتی به شرط افشا نشدن نام‌هایشان به رادیو مشال گفتند که حمله امروز در منطقه اسپینبام صورت گرفت. مسئولیت حمله را تحریک طالبان پاکستانی پذیرفته است. پیش از رویداد، تحریک طالبان پاکستانی ادعای عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش‌بس رد کرده بود. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون TRT ترکیه گفت که حکومت پاکستان با برخی از گروه‌های طالبان در حال گفتگو است. اما تحریک طالبان پاکستان بلافاصله با رد اظهارات خان در بیانیه گفت که متحد هستند و اختلاف در بینشان وجود ندارد. در این حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از جنگجویانشان خواسته که به حملات ادامه دهند، ولی یک دسته ای از تحریک طالبان پاکستان دیروز به جنگجویانش دستور داد که آتش بس 20 روزه را رعایت کنند. این دسته ای از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گلبهادر است و یک مقام امنیتی پاکستان به رادیو مشال گفته که گفتگوها میان این گروه و حکومت در ماه مارچ آغاز شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از یک قاضی فدرال در فلوریدا خواسته است که به شرکت توییتر حکم کند که حساب او را دوباره فعال سازد. شبکه اجتماعی توییتر حساب ترامپ را در ماه جنوری به دنبال شورش مرگبار در ساختمان کنگرس ایالات متحده بسته کرد. در نامه ترامپ به محکمه گفته شده است که توییتر به طالبان اجازه داد که درباره پیروزی‌های نظامیشان در افغانستان به طور منظم توییت کنند، اما او را در زمان ریاست جمهوریش سانسور کرد و توییت‌هایش را اطلاعات گمراه کننده و نقض قوانین شرکت توییتر خواند. ترامپ دعوایش را به هدف فعال شدن دوباره حساب توییترش روز جمعه در محکمه ثبت کرد. شرکت توییتر حساب دونالد ترامپ را که حدود 80 میلیون دنبال کننده داشت در نتیجه فشارهای مخالفان سیاسی او بسته کرد. علت این کار در 8 ماه جنوری خطر دامن زدن به خشونت بیشتر خوانده شده بود. فیسبوک و یوتیوب هم در ماه جنوری امسال حساب‌های ترامپ را پس از هجوم حامیان او به مقر کنگرس ایالات متحده بستند. مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاربالی ها و شوراهای محلی رای دادند. به این انتخابات بیشتر به عنوان همه‌پرسی درباره حزب حاکم موسوم به رویای گرجستان نگریسته می شود. یک روز پیش از انتخابات میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان به آن کشور بازگشت، اما چند ساعت پس از بازگشت از تبعید دیشب بازداشت شد. و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. در ایالات متحده روزانه حدود 1900 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می‌دهند. اما شمار ثبت روزانه موارد مثبت ویروس در موج سوم کرونا در آمریکا در حال کاهش است. در حال حاضر روزانه به طور اوسط حدود 112 هزار مورد مثبت در آن کشور ثبت می‌شود، در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر حدود 160 هزار مورد بود. ایالات متحده با داشتن حدود 330 میلیون جمعیت بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. پایان خبرها.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که حملات گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر افزایش یافته، طالبان میگویند این گروه کدام تهدید به امنیت کشور متوجه ساختن نمیتواند. مقامات طالبان تاکید میکنند که حکومت آنها با هیچ چالشی که برای آنها دردسر ایجاد کند مواجه نیستند. در انفجار دیروز ماین کنار سرک در چاریکار که طالبان آن را به داعش نسبت دادند، 2 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این نیز این گروه حملات را در شرق افغانستان انجام داده که تلفات در پی داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حملات داعش علیه این گروه شدت گرفته است. طالبان میگویند روز جمعه در شهر چاریکار در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده از سوی گروه داعش 2 طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته طالبان پس از انفجار آنها عملیاتشان را در منطقه آغاز کردند و در آنجا به شمول یک مخفیگاه شمار افراد مسلح داعش هم از بین رفتند. پیش از این در غرب افغانستان در ولایات کنر و ننگرهار گروه داعش موتورهای طالبان را هدف قرار داده بودند، اما پس از تصرف طالبان به افغانستان این اولین تحرک ضد طالبان است در شمال افغانستان که نیروهایشان کشته و زخمی شدند. اما داعش تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. با این همه طالبان گروه داعش را تهدید بزرگ برای حکومتشان و افغانستان نمی‌دانند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت نیروهای آنان بر علیه کسانی که امنیت را خراب می‌کنند جدی هستند و به صورت تدریجی چنین ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.
اسلامی مرکز پروان در حال حاضر اجنا و تهدید علیه امارت اسلامی در کشور نیست. اینجا هیچ تحرک و پدیده حضور ندارد و در جاهایی که برخی فتنه‌گری ها هستند و جابجا شده و اراده عملشون را دارند، نیروهای امارت اسلامی خود را آنجا میرسانند.
با تاریخ 26 آگوست سال جاری میلادی در نتیجه حمله خونین داعش بر میدان هوایی بین ملی کابل حدود 170 غیر نظامی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن گروه داعش در ولایت ننگرهار بر موتر طالبان دو حمله کردند و در کنار آن هفته گذشته در ولایت کنر نیز این گروه موتر حامل رئیس معدن و پترولیم طالبان را هدف قرار دادند. اما آیا واقعا داعش تهدید بر افغانستان و حاکمیت طالبان است؟ کارشناسان امور میپذیرند داعش در افغانستان حضور دارد، اما به گفته آنها توانایی زیادی ندارند که حکومت طالبان را با چالش مواجه کنند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان میگوید
داعش در افغانستان در یک سطح بسیار پایین و در برابر تعلیم در یک کمزوری بسیار زیاد موجود است، اما نمیتونه که مشکلی را حل کنه. این در حالی است که طالب نو حکومت تصرف کرده و مشکلات و پرابلم های بسیار عمده دیگه با داخلی و با جهان داره که مصروف از اوست. اگر این مشکلات هم نباشه و یا وقت زمان بگذره، در موجودیت طالب شاید که نام داعش از افغانستان به کلی محو شود.
داعش بیشتر از تاکتیک های جنگی بر ضد طالبان استفاده می کند که قبلا گروه طالبان با همان تاکتیک مقامات حکومت قبلی و نظامیان را هدف قرار می دادند. کارشناسان امنیتی چنین حملات را یک تجربه موفق جنگ های چریکی می دانند و به گفته آنها استفاده از چنین حملات می تواند در کنار ایجاد ناامنی، امنیت روانی مردم را هم متضرر سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که طالبان برای همه کارمندان حکومت سابق عفو اعلام کرده اند، اما اعضای خانواده های برخی از این کارمندان ادعا دارند که طالبان به این تعهدشان پابند نیستند. برخی از آنان میگویند سرپرست خانواده هایشان که در حکومت سابق مسئولیت را به دوش داشتند از سوی طالبان شکنجه و بعداً به گونه‌ای هدفمندانه به قتل رسیدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالحی پسر محمد هاشم خان عامل پیشین حوزه اول امنیتی غزنی ادعا میکند که پدرش در ریاست امنیتی ملی طالبان در آن ولایت پس از شکنجه با بی‌رحمی کشته شده است. عبدالحی روز شنبه گفت که پدرش با تمام تجهیزات نظامی تسلیم طالبان شده بود، اما طالبان او را 49 روز در ریاست امنیت ملی زندانی کرده بودند. او که در حال مصروف به خاک سپاری پدرش بود بر رادیو آزادی گفت با آن که در این مدت برای آنان اجازه ملاقات با پدرش داده نشد، روز جمعه جسد وای در شفاخانه ملکی برایش تسلیم داده شد.
نظامیان ما جنازه را میال دفن میکرد. گردنش وایده است، دستاش وایده است، پایش وایده است، شانش وایده است، کل جانش ناخونش کلش امروز کلاف کشیده. از واقع نفی عمومی اعلام کرده باید یارا به جزای اموالش برسانه. امارت کساف میگم من کساف میخوایم.
او میگوید پدرش 20 سال در بخش نظامی خدمت کرده بود و حالا از او 10 فرزند قد و نیم قد باقی مانده و زندگی تمام اعضای خانوادهشان در معرض خطر قرار دارد. درست پیش از این رویداد زین الدین یکی از دکتران در ولسوالی اندراب ولایت بغلان همراه با 3 عضو خانوادهش به قتل رسید. زین الله پسر دکتر زین الدین روزشان و به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس شام روز چهارشنبه هفته گذشته پدر و دیگر اعضای خانوادهش را به گلوله بستند. زین الله گفت که از میان 4 عضو خانواده‌ای که در این رویداد زخم برداشته بودند، یک دختر خردسال صبح امروز جان باخت.
8:40 دقیقه شب همه حادثه صورت گرفت که به سبب پنجشنبه بود. افراد مثلا ناشناس با استفاده از نقاب و عینک و یگان گپ و سخن داخل خانه میشن و بسیار بی‌رحمانه تمام اعضای فامیل در اکبار میبندن. 4 دانه شهید میشن مجای بجای. 4 تا زخمی، 1 طفلکم زخمی بود. امروز با شهادت رسید.
هرچند در شبکه‌های اجتماعی به نقل از زین الله گفته شده است که این کار طالبان بوده است، اما خودش در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعایی را مطرح نکرد. او این را نیز گفت که آنان با هیچ کس خصومت شخصی نداشتند و پدرش برای بهبود صحت مردم خدمت میکرد. پیش از این گزارش‌های دیگر نیز از موارد آزار و اذیت کارمندان دولت پیشین توسط طالبان به نشر رسیده است. احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت تا کنون طالبان از فرمان عفو رهبرشان سرپیچی نکردند.
در افغانستان اسلامی امارت مجاهدین
مجاهدین امارت اسلامی از فرمان عفو امیرالمومنین اطاعت کردند. اگر در برخی از مناطق بعضی از افراد خصومت های شخصی دارند و اعمال خودسرانه را انجام می دهند، در این مورد به گونه جدی تحقیق می شود، اما در کل از فرمان اطاعت شده است و چنین رویداد نزد ما ثبت نیست.
آقای وثیق افزود که پس از صدور فرمان عفو با همه کارمندان حکومت پیشین اطمینان داده شد که به زندگی عادیشان ادامه بدهند. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان فرمان عفو عمومی را صادر کردند، اما اخیراً هدف قرار دادن مقام‌های نظامی و غیر نظامی در مناطق مختلف کشور یک بار دیگر نگرانی‌های تازه را میان کارمندان حکومت پیشین به وجود آورده است. مردم از طالبان می‌خواهند تا با تعهداتشان با کارمندان پیشین چه نظامی و چه غیر نظامی عمل کنند و سبب برانگیخته شدن نگرانی‌های بیشتر نشوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نمایشگاه بین المللی دبی در حال گشایش یافت که جای افغانستان در آن خالی بود. افغانستان یکی از اشتراک کنندگان فعال در این نمایشگاه در چند سال اخیر بوده است. محصولات افغانستان در سالهای گذشته در این نمایشگاه استقبال گرم شده و قراردادهای به ارزش میلیون ها دلار را نیز به دست آورده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
چند ساعت پس از این که دیروز نمایشگاه بین المللی در دبی گشایش یافت، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند و این یکی از نشانه های چالش هایی است که حکومت تازه طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشور است که از 8 سال گذشته به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل کرونا یک سال به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیدن نشده است. آشکار نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. یک مسئول این نمایشگاه به خبرگزاری رویترز گفته که گروه نمایشگاه افغانستان حضور نداشتند، اما این روشن نیست که اشاره این مسئول نمایشگاه به گروه حکومت قبلی بود و یا کنونی. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و حکومت دبی به پرسش‌های آنان در این باره پاسخ نداده است. طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و به دلیل اینکه به زنان تا هنوز حق تحصیل را ندادند و در کابینه ایشان هیچ زن حضور ندارد، مورد انتقاد شمار زیادی از کشورها قرار گرفتند. در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی دبی روز پنج شنبه، پرچم سیرنگ افغانستان در میان کشورهای دیگر در این نمایشگاه به چشم خورد، اما طالبان بیرق سفیدشان را به عنوان بیرق حکومت امارت اسلامی می دانند. امارات متحده که از متحدان نزدیک به امریکاست، میزبانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان را نیز می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگرانی ها از مدیریت کمک های بشری در افغانستان هنوز هم به جای خود باقی است. شماری از مردم میگویند که هرگاه طالبان در زمستان آینده از کمک های بشر دوستانه نظارت نکرده و از همین حالا آن را به خانواده های نیازمند توزیع نکنند، نتایج آن خطرناک خواهد بود. اما طالبان اطمینان می‌دهند که کمک‌های بشردوستانه را به گونه درست مدیریت می‌کنند و آن را به افراد نیازمند توزیع خواهند کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
افراد نیازمند نسبت به هر دوره دیگر به کمک‌های بشری نیازمند هستند.
هیلای نام دارد، باشنده کابل است و می‌گوید که مردم به کمک نیاز دارند. کارمندان همه بیکار شدند، زمستان در حال آمدن است و باید به نیازمندان رسیدگی شود.
بیشترینشان کسانی هستند که قبلا کار میکردند و از طریق معاششان نیازمندی های خانواده خود رفع میساختند. متاسفانه فعلا بیکار هستند و آمد آمد زمستان هم یک تشویش دیگر است برای اینها که نیازمندی هایشان بیشتر میشه. و کشورهایی که کمک میکنند، خوب است که اینا افراد نیازمند مشخص کنند و مستقیما برایشان کمک کنند، زیرا منیجمنت جدید توقع نمیره که اینا بتونن این کار درست انجام بدهند، زیرا اینا تجربه قبلی در این مورد اصلا ندارند.
لالهان از توزیع کمک ها در گذشته دل خوش ندارد. او نیز ساکن کابل است. خواستش از حکومت به رهبری طالبان این است که کمک های بشری که از خارج به افغانستان می آید را درست مدیریت کرده و آن را به نیازمندان توزیع کند.
اکثر اوقات که کمک ها از خارج افغانستان به داخل افغانستان به خاطر پوره کردن نیازمندی های خانواده مستحق به افغانستان به بالای مستحقین توزیع نمیشه و اکثرا هم در حکومت های قبلی که ما تجربه کردیم، خصوصا که من در قندوز بودم، یک خانواده چند بار میتونست کمک را دریافت کنه اگر نقدی باشه یا مالی.
این در حال است که پیش از این سازمان ملل متحد برای کمک به نیازمندان در افغانستان بر کشورها و سازمانهای کمک کننده صدا کرده و بیش از 1 میلیارد تعهد کمک نیز صورت گرفته بود. ملل متحد پیش از این هشدار داده بود که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و نیمه از کودکان کمتر از 5 سال به دلیل خشکسالی با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. ملل متحد این هشدار را نیز داده بود که هرگاه کمک‌ها در زمان معین آن به نیازمندان توزیع نشود، فاجعه انسانی را خواهد داد. اما بلال کریمی، یک عضو رسانه‌های حکومت بر رهبری طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کمک‌های بشری به نیازمندان رسانیده می‌شود.
تا حال کمک هایی که از سوی برخی از کشورها رسیده است به گونه منظم مدیریت شده است و به خانواده های نیازمند توزیع شده است و این روند ادامه دارد. پس از این هم که کدام کمک صورت بگیرد، اگر در بخش صحی است یا خوراکی، آن هم به گونه شفاف به مراکز خانواده ها توزیع می شود.
هرچند آقای کریمی در مورد مقدار کمک های انجام شده چیزی نگفت، اما بر اساس گزارش ها پس از آن که طالبان در افغانستان حاکم شدند، قطر، پاکستان و شماری دیگر از کشورها و سازمانهای بین المللی از رسیدن کمک‌های بشریشان به افغانستان خبر دادند. به اساس گزارش‌های نشر شده، این کمک‌ها شامل وسایل طبی، دوا، مواد خوراکی و لباس بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت مجله گزارش از غور داریم. از یک هفته به این سو برق در شهر فیروزگو مرکز ولایت غور قطع است. باشندگان این ولایت میگویند که بی برقی مشکلات زیادی را برای آنها به بار آورده است. مسئولان شرکت برشنا در ولایت غور میگویند که به دلیل نبود بودجه دیگر نمیتوانند برق رسانی کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
سولر 100 چرخ من داره.
سولر 100 3000 میفته. سولر 153700 میفته.
عبدالبشیر 32 ساله به بازار شهر فریسکو آمده تا برای روشن ساختن خانهش سولر و بطری خریداری کند، اما قیمت این وسایل آنقدر بلند رفته که عبدالبشیر توانایی خریدی آن را ندارد.
قیمت سولر و بطری در بازار فریسکو خیلی زیاد شده و امسال هم متاسفانه که اوج بیپولیه و هیچ کس توان خریداری از این نداره. من خودم که امروز آمدم در شهر فریسکو، چون زیاد قیمت بود توانه از این نداشتم خریداری بکنم. ما از امارت اسلامی میخواییم که یک چاره برای مشکلات بیبرقی مردم شهر فریسکو بسنجد.
از یک هفته به این سو برق دولتی در شهر فریسکو قطع شده و مردم میکوشن با استفاده از امکانات شخصی مانند سولر و جنراتور برق مورد نیاز خانه هایشان را تولید کنند، اما همه این امکانات را در اختیار ندارند. نازنین 27 ساله که مادر 2 فرزند است میگوید که کودکانش اکنون نمیتوانند شبانه درسهای مکتبشان را مرور کنند.
طفلا اول کارخانگی یا درس که داشتن از طرف شب میخوندن، اما از روز که برقا خراب شده دیگه برق نمیه، با چراغ درس میخوندن که اصلا با چراغ درست درس خوانده نمیشه. همه چیز به برق وابسته است. تنها اطفال نیستن که به مشکل برمیخونن، بلکه همه چیز بدون برق فلج شدن.
علت این بیبرقی را مسئولان محلی خاموش ماندن جنراتورهای دیزلی میدانند. انجینر احمد فیروزکوی، مدیر عملیاتی شرکت برشنا در فیروزکو، به رادیو آزادی گفت که این اداره پول کافی برای خریداری تیل جنراتورهای دیزلی را در اختیار ندارد.
وقتی که مجاهدین امارات اسلامی آمدند، متاسفانه قراردادی هایی که قبلا تامین میکردن تیل جنراتورها را اونا قطع کردن. اما مرکزم چندین بار این مسئله در خود مرکز و همچنین ریاست حوزه هرات برشنا و در افغانستان برشنا شرکت در جریان گذاشته شد، متاسفانه هیچ جوابی به ما تنوز ندادن. اونا معمولا میگن که چون حساب بلاکه، حساب بانکی بلاک است و قراردادی تا که پیسش پرداخت نشه تل تامین نمیکنه.
به گفته مسئولان شرکت برشنا در غور، 25 هزار باشنده شهر فریسکو از نور برق دیزلی استفاده میکردند. باشندگان شهر فریسکو پیش از این شبانه روز 4 ساعت برق داشتند و در بدل هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی می پرداختند. اکنون باشندگان ولایت غور از حکومت طالبان انتظار دارند که برای روشن ساختن خانه هایشان چاره ای بسنجد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش ها می رساند که در اثر حمله بر کاروان نیروهای دولتی در وزیرستان شمالی 4 عسکر و 1 پلیس کشته شدند. مقامات امنیتی و پلیس که نخواستند نامشان ذکر شود بر رادیو مشال گفتند که این حمله در منطقه سپین وام رخ داده است. این حمله زمانی صورت گرفته که این نیروها به مقصد تالاشی روانه منطقه بودند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این در حال است که دیروز صدر اعظم پاکستان با یک تلویزیون ترکیه گفت که با برخی از گروه‌های طالبان پاکستانی گفتگو جریان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفته بود که حکومت پاکستان با برخی از گروه‌های تحریک طالبان در حال گفتگو است. او افزوده که این یک پروسه مصالحه است. اما تحریک طالبان پاکستانی به سرعت واکنش نشان داد و با نشر بیانیه این سخنان عمران خان را رد کرد. در بیانیه تحریک طالبان پاکستانی آمده است که این گروه متحد است و اختلاف در بینشان وجود ندارد. در عین حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از جنگجویانشان خواسته که به حملات خود ادامه بدهند. این در حالی است که یک دسته از تحریک طالبان پاکستان به جنگجویانش دیروز دستور داد که آتش بس 20 روزه را رعایت کنند. این دسته از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گل بهادر است. منابع محلی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که این آتش بس به میانجیگری سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که اکنون وزیر داخل افغانستان است بین دولت پاکستان و شاخه تحریک طالبان پاکستانی به رهبری گلبهادر برقرار شده. همین منابع که نخواستند از آنها نام برده شود همچنان گفتند که یک فرمانده ارشد این گروه به رهبری گلبهادر در ماه آگوست به پیشاور و اسلام آباد سفر کرده بود تا با مقامهای ارشدی امنیتی ملاقات کند. به گفته این منابع پس از این دیدارها شماری از جنگجویان این گروه از زندانهای دولت پاکستان رها شدند. یک مقام امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال گفته است که گفتگوها میان طالبان تحت رهبری گلبهادر و حکومت پاکستان در ماه مارچ آغاز شده بود.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
اسم عشمت از باشنده شهر کابل.
امروز 2 اکتبر روز جهانی اقدامات همدلانه یا روز جهانی بدون خشونت است. شما در این مورد آگاهی دارید؟
چقدر زیباست زندگی بدون خشونت، چه در فامیل باشه، چه در بیرون باشه، چه در وظیفه باشه. همگی میخواهند که در فضای بدون خشونت زندگی کنند و زندگی برشان بسیار لذت بخش می باشد.
بله، چیزی که شما را ناراحت می سازد و جنبه خشونت داره، مثلا مشنوین می بینین گاهی وقت برخوردین و چقدر ناراحت شدین؟
والا زیاد برخوردیم. اینمی که جنگ از خودش خشونت است و بعض جای آدم می بینه دمی کنار و کوچه و گذر اطفال هستن، نوجوانای هستن که نمی کوچه و گذر که میبینیم، جوانا را میبینیم، نوجوانا را، حتی کلانسالا را، یک حرف و دو حرف یا تعامل ندارن، با خشونت میگراید.
یعنی بیشتر همی بی‌حوصلگی باعث میشه که در بعض مسائل اجتماعی که روبرو میشن با هم دیگه برمیخورن. بعض کسا شاید که بی‌حوصله میشن و اگر به خشونت میگیره. به نظر شما در خانواده ها چه قسم باید که اطفالشان را تربیه کنن بار بیارن که او در آینده وقت در اجتماع سهم میگیره، با مردم در ارتباط میباشه، مسائل خشونت مطرح نشه؟
فامیلا مکلفیت دارن که اولادای خود قسم تربیت کنن و قسم برشان تفهیم شوه که همه زندگان ها، همه موجوداتی که حد شده خدای پاک است، حق و حقوق دارند، از نگاه اسلامی، از نگاه حقوقی.
و بین زن شوهر چقدر خوب است که زندگی بدون خشونت پیش بره؟
البته بسیار مهم است که بین زن شوهر خشونت باید نباشه. اگر در بعض موضوعات تفاهم نداشته باشند، خشونت داشته باشند، زندگی بسیار تیره و تلخ میشه. و اینمیست که در زندگی مشترک آدم باید یک دیگر درک داشته باشه. امی که درک داشت همه جهات کار در نظر میگیره، حوصله‌مندی میباشه، خشونت نمیکنه و یک الگو میباشه بر اولاد آدم که چه قسم تربیت میشن، اون ادمو چیز و رنگ میگیرن، داینده اونمو قسم همه چیزا رعایت میکنن، چی در مکتب باشن چی در وظیفه باشن و این موضوعات در نظر میگیرن.
خیلی ممنون،
تشکر از شما، سلامت.
با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.